و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید آمریکا، افغانستان و پاکستان علیه القاعده متحدند. رئیس بنیاد علوی در نیویورک به نابود کردن اسناد پرونده تحقیق درباره روابطش با دولت ایران متهم شد. بهای نفت به بالاترین نرخ خود طی ماه‌های گذشته رسید. یک بعد از ظهر در تهران، مهرزاد پدرام هستم. سلام شما. باراک اوباما میگوید آمریکا، پاکستان و افغانستان در پیکار برای شکست دادن القاعده و همدستانش متحدند. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با حامد کرزی و آصف علی زرداری، رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان گفت که هر سه کشور برای از کار انداختن و شکست دادن القاعده و دیگر افراطی‌های همراهش با یکدیگر متحدند.
To disrupt, dismantle and defeat Al-Qaeda and its extremist allies in Pakistan and Afghanistan.
باراک اوباما همچنین متعهد شده است که نیروهای آمریکایی تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان به کار بندند. همچنین نیروهای پاکستانی با هلیکوپترهای توپدار و توپخانه به مواضع شبه نظامیان طالبان در دره سوات واقع در شمال غربی پاکستان حمله کردند. به گفته ارتش پاکستان در این حملات 35 فرد مظنون به عضویت در طالبان در معادن زمرد که در تصرف طالبان بود کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها دست کم 27 شبه نظامی دیگر نیز در درگیری‌های جداگانه در یک ناحیه نزدیک به سوات و حداقل 2 سرباز ارتش پاکستان در نبردهای روز چهارشنبه جان خود را از دست دادند. رئیس بنیاد علوی در نیویورک به از بین بردن اسنادی که نشان می‌داد این بنیاد با بانک ملی ایران همکاری داشته است متهم شد. فرشید جاهدی، رئیس بنیاد علوی در نیویورک، متهم شده است که اسنادی را مرتبط با تحقیقات پلیس آمریکا درباره روابط بنیاد علوی با بانک ملی ایران و مالکیت یک ساختمان اداری در منهتن از بین برده است. دو تخلف کیفری که آقای جاهدی به آنها متهم شده است در مجموع ممکن است تا 20 سال زندان مجازات داشته باشد. بهای نفت به بالاترین سطح خود در 5 ماه گذشته افزایش یافته است. قیمت هر بشکه نفت خام سبک برای تحویل در ماه ژوئن روز چهارشنبه در بازار معاملات نیویورک با 2.5 دلار افزایش به 56 دلار و 34 سنت رسید. به گفته تحلیلگران، کاهش موجودی بنزین در ایالات متحده و نشانه‌های آماری مبنی بر امکان پایان رکود اقتصادی افزایش قیمت نفت را موجب شده است. اما صحبت از نفت و پول و بازار و دلار و سنت شد. مجله اقتصادی رادیو فردا را براتون آماده کردیم، کاری از همکارانم فریدون زرنگار و رویا کریمی که در این برنامه به بررسی آخرین رویدادهای اقتصادی هفته پیش رو هفته قبل پرداختن. گوش کنیم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
شنوندگان گرامی رادیو فردا، من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی
در مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا با شما هستیم.
اما مطالبی رو که براتون این هفته گردآوری کردیم:
ایران برخلاف دیگر کشورهای حاشیه دریای خزر از منابع نفت و گاز این دریا بی‌نصیب است.
بازار داغ وعده نامزدهای ریاست جمهوری برای تقسیم پول.
روزنهای امید در اقتصاد بحران زده آمریکا.
و نگاهی به رویدادهای بورس.
به گزارش رسانه‌های تهران، کشورهای حاشیه دریای خزر مانند جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان روزانه نزدیک به 3 میلیون بشکه نفت از منابع دریای خزر برداشت دارند، در حالی که سهم ایران از منابع نفت و گاز دریای خزر صفر است. بر اساس آمارهای موجود، میزان تولید نفت این سه کشور در سال 2007 میلادی حدود 120 میلیون تن، یعنی بیش از 2,300,000 بشکه در روز بوده است و تولید گاز طبیعی نیز در این مدت افزایش نشان می‌دهد. برآوردها حاکی از این است که دریای خزر پس از خاورمیانه و روسیه سومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان را در خود جای داده است و برخی مطالعات انجام شده طی سال‌های اخیر میزان نفت قابل برداشت از بستر دریاچه خزر را دست کم 80 میلیارد بشکه تخمین زدند. روسیه به عنوان یکی از کشورهای مهم حاشیه دریای خزر، به رغم روابط ظاهرا خوبی که با ایران دارد، از سه کشور دیگر در استخراج نفت و گاز از منابع دریای خزر حمایت می‌کند. اکنون آقای حسین ابن یوسف مشاور و کارشناس امور نفتی در واشنگتن پشت خط تلفن هستن. آقای ابن یوسف روز شما بخیر.
روزتون بخیر.
چرا ایران نمیتونه از منابع دریایی خزر مانند دیگر کشورهای حاشیه این دریا استفاده کنه؟
دلایل مختلفی داره. از نظر سیاسی در گذشته این توانمندی شوروی بوده، ابرقدرتی بوده. انگلیس‌ها کاملا ترس داشتن از اینکه روس‌ها در شمال ایران نفوذ بکنن، بنابراین دلشون نمیخواست هیچ فعالیتی داشته باشن و آمریکایی‌ها هم به راستی کاملا احتیاط میکردن چون نمیخواستن تنشی رو ایجاد بکنن با شوروی. اما فروپاشی شوروی همه رو متعجب کرد و ورود آمریکا رو به حیات خلوت روسیه خیلی راحت تر کرد. از نظر حقوقی در مورد رژیم حقوقی این دریای بسته متاسفانه تنها قانون جنگل هست که رعایت شده. ما هر گونه فعالیت اکتشافی، تولیدی و حتی حمل و نقل نفت و گاز باید در سایه رژیم حقوقی منسجمی باشه که مورد پذیرش همه کشورهای حاشیه این دریای بسته است. از نظر اقتصادی برای اکثر کشورهای حاشیه این دریا درآمدهای نفت و گاز به راستی حیاتی هست، هم برای آذربایجان به ویژه، ترکمنستان و قزاقستان. اما شاید برای ایران این کمترین اولویت رو داره چون ایران منابع سرشاری از نفت و گاز رو در بخش‌های دیگر مملکت در اختیار داره و از اونها استفاده می‌کنه. از نظر فنی وجود نشت‌های نفت و گاز در خشکی به ویژه در آذربایجان در مجاورت این دریا عامل اصلی توسعه این منابع به نظر من بودند بیش از 100 سال پیش. عمق کب آب هم در مناطق ساحلی دلیل عمده‌ای بودند. برآمدگی هست بین آذربایجان و ترکمنستان در کف دریا که عمق آب رو بسیار کم میکنه. درست روی اونها آتشفشان‌های گلی هست که نشان از وجود نفت و گاز داشتن. اما در مورد ایران به نظر من این مسئله باز به مسئله اقتصادی برمیگرده که قبلا راجبش عرض کردم.
آیا این موضع انفعالی ایران، اگر بتونیم اسمش انفعالی بگذاریم، باعث این نمیشه که در دراز مدت منافع ایران در این منطقه مورد تعرض و یا مورد بی‌توجهی قرار بگیره؟
البته خب ایران موضعش موضع کاملا مشخصی است و درست هم هست و مطابق مقررات بین‌المللی هم هست که تا زمانی که یک رژیم حقوقی درستی واقعا در اونجا حاکم نباشه هر گونه کاری که اونجا انجام میگیره کار قانونی نیست. اما چون دیگران زور دارند یا حمایت کشورهای توانمند رو دارند، بنابراین اونها تا کنون پیش بردن. اما عرض کردم بخشی از این منابع اگر نفت و گازی وجود داشته باشه دست کم در بخش جنوبی دریای خزر متعلق به ایران هست، اونها هست و در زمان مناسب، زمانی که ایران نیازی رو احساس بکنه و این توان رو داشته باشه میتونه ازش استفاده بکنه. بنابراین چیزی نیست که از بین بره. حوزه‌های مشترکی اکثرا نیستن که ترس از این داشته باشیم که این منابع یا این ذخایر به جاهای دیگه بره و دیگران بتونن استفاده دیگری ازش بکنن.
با سپاس از شما آقای یوسف در واشنگتن، خیلی متشکرم.
با تشکر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان گرامی، کمی بیش از یک ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نمانده و نامزدهای این مقام وعده‌های اقتصادی بسیاری را به مردم میدهند. یکی از این نامزدها آقای احمدی نژاد است که در 4 سال گذشته مسئولیت اداره کشور را بر عهده داشته و سیاست‌های اقتصادی مورد نظر خود را به اجرا گذاشته است. ما در این مجله و مجله‌های هفته‌های آینده نگاهی خواهیم انداخت به کارنامه اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد در زمینه‌های مختلف. در این مجله موضوع تورم و گرانی را در گفتگو با دکتر علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در تهران پی میگیریم. آقای ترکمانی روز شما بخیر.
روز شما هم بخیر. خدمت شنوندگان محترم هم سلامت.
آقای ترکمانی، اگر بخوایم یک نگاهی به سیاست‌های اقتصادی در زمینه تورم و گرانی در 4 سال گذشته بیندازیم، دولت آقای احمدی نژاد چه سیاستی داشت و چه نتیجه‌ای داشت و چه کار میتونست بکنه و چه کار میتونست نکنه؟
یک تفکیکی باعث قائل بشیم بین مفهوم گرانی و تورم. تورم خب در متون اقتصادی به معنای افزایش افزاگسیخته قیمت‌ها زمان تعریف میشه، در حالی که گرانی در واقع به معنای فروش بیش از اندازه قیمتی که توی مثلا نرخ بازاره و اگر فروشنده اقدام به چنین کاری بکنه بر اون اطلاق میشه. تورم در واقع ریشه در افزایش هزینه های تولید داره. در این حال تورم ناشی از فشار طرف تقاضا هم میتونه باشه، یعنی شما فرض کنید که کالایی یا کالاها و خدماتی در بازار به اندازه کافی عرضه نمیشه، لذا تقاضاش براش بیشتر از عرضه هست، در نتیجه شکافی بین عرضه و تقاضا به وجود میاد که موجب میشه که قیمت ها افزایش پیدا بکنه. این نکته اول. نکته دوم به نظر من این هست که برها تورم در اقتصاد ایران به صورت یک پدیده ساختاری در اومده که ریشه هاش مربوط میشه به گذشته، یعنی دورتر از 4 سال اخیر، به این معنا که عواملی مثل خود جنگ، مثل عدم انباشت سرمایه و اندازه کافی و همینطور مدیریت ضعیف پروژه های سرمایه گذاری، اینها باعث شده که طرف عرضه در اقتصاد ایران تغییراتش بسیار کند باشه. و اضافه کنیم به سیاست جمعیتی در طرف تقاضا، یعنی جمعیت هم با یک جهش انفجاری و ناگهانی افزایش پیدا کرده، به هر حال تقاضا برای کالا و خدمات را بیشتر برده در طرف تقاضا، در طرف عرضه به دلایلی که عرض کردم و پایین بودن بهره‌وری سرمایه که ناشی از مدیریت ضعیف پروژه‌های سرمایه‌گذاری، این مجموعه عوامل هم باعث شده که در طرف عرضه میزان رشد کالا و خدمات پایین باشه، در نتیجه شکاف میان عرضه و تقاضا افزایش پیدا کرده. لذا ما میبینیم که تورم به صورت یک پدیده مهارناپذیر در نظام اقتصادی ایران تجلی پیدا کرده.
خب شما گفتین که در حال این تورم یک پدیده ای است که برمیگرده عمدتا به ساختار اقتصادی ایران، اما طبیعیه که سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها هم همیشه نقش داشته در شدت و یا افت نرخ رشد تورم. چه عواملی به نظر شما در 4 سال گذشته باعث کاهش و یا رشد تورم شده؟
اون عاملی که بیشتر مورد تاکید اقتصاددانان هست بحث نقدینگی است، این که در این 4 سال اخیر سیاست انبساطی پولی باعث افزایش نقدینگی شده و از این محل تورم هم افزایش پیدا کرده، به این معنا که ما اگر بتوانیم به ازای پولی که به اقتصاد تزریق میشه در قالب اعتبارات بانکی، اگر بتونیم از اون پول، از اون اعتبارات بانکی استفاده بهینه اقتصاد بکنه و طرف عرضه رو تکون بده، یعنی لازمش این هست که سرمایه گذاری ها مولد باشن، با بهره‌وری بالا باشن، در این صورت از محل کالاها و خدماتی که خود همین پروژه ها در یک دوره میان مدت ارائه میکنن، عرضه میکنن، اون آثار انبساطی پولی قابل کنترله. اما اگر به ازای اعتباراتی که یا پولی که به اقتصاد تزریق میشه ما نتونیم طرف عرضه اقتصاد را تکون بدیم، تغییر ایجاد بکنیم، معلومه که در این حالت این پول تبدیل به تقاضا میشه، اما در مقابلش کالا یا خدمتی به صورتی که متناسب با اون باشه عرضه نمیشه و در نتیجه شکاف عرضه و تقاضا افزایش پیدا میکنه. شما فرض کنید که چند صد میلیارد تومان پول یا چند هزار میلیارد تومان اعتبار ارائه میشه به پروژه های مختلف، مثلا تو بخش حمل و نقل، توی بخش مواد غذایی، اگر این اعتبارات برن در مرحله عمل مؤثر و کارآمد باشن، یعنی با حداقل زمان به مرحله بهره برداری برسن اون پروژه های سرمایه گذاری، در این صورت عرضه کالا و خدمت از محل این سرمایه گذاری ها افزایش پیدا میکنه و بنابراین میتونه بخشی از اون آثار تورمی که در واقع سیاست انبساطی پولی ایجاد میکنه رو مهار بکنه. منتها اگر فرض کنید این پول بیاد بره مثلا در مترو هزینه بشه و مدت زمانی که برای صرف پروژه مترو میشه از یه دوره 7-8 ساله 10 ساله به 2 یا 3 برابر افزایش پیدا بکنه، معنیش این هست که ما اعتبارات و پول را به اقتصاد تزریق کردیم، اما در مقابلش چون اون پروژه یا اون پروژه ها به مرحله بهره برداری نمیرسن، به موقع نمیرسن، بنابراین طرف ارز اقتصاد تغییر چندانی نمیکنه. ما اگر همین بحث رو بخوایم بیاریم توی این دوره 4 ساله، مساقش در واقع سرمایه های حالا در حد پایینی بود که به اصطلاح قرار بود که بیا انجام هم شد به افراد ارائه بشه برای اینکه در قالب پروژه های خود اشتغالی و خودفرمایی فعالیت و کسب و کار جدید ایجاد کنن، هم شغل ایجاد بشه.
منظور شما حتما بنگاه های زود بازده هست و
بنگاه های زود بازده. بله، اگر بنگاه های زود بازده به ازای اعتباراتی که میگیرن واقعا زود به بازدهی برسن، به نحوی که کمک کنن به افزایش عرضه کالا یا خدمت، این میتونه که اثر تورمی خیلی کم داشته باشه یا حتی کمک کنه به رفع مشکل رکود تورمی در اقتصاد ایران. منتها اگر این پولها تزریق بشه و درصد بسیار زیادی از این پروژه ها به بهره برداری نرسه به دلایل مختلف، اینجا هستش که اون معنی در واقع نقدینگی در اون کلام معنا پیدا میکنه.
شما اشاره کردید به ضعف مدیریت و از طرفی دیگه به مسئله ساختاری بودن تورم. در چند سال گذشته بهای نفت بسیار افزایش پیدا کرد، به طوری که مبلغ زیادی ارز در اختیار دولت قرار داشت. از طرفی دیگه در صندوق ذخیره ارزی مقداری پول ذخیره شده بود که اون هم دولت برداشت و خرج کرد. چرا دولت نتوانست با این همه درآمد نفت و با این همه ذخیره هایی که موجود بود سیاستی رو در پیش بگیره که به قول شما مولد باشه و بتونه کارآفرینی کنه؟
ببینید، یک سیاستی که من فکر میکنم که از منظر کارشناسی اقتصادی تا حدی قابل نقده این هست، البته ما این را در طول تاریخ اخیر ایران، معاصر ایران که به ویژه نفت نقش مهمی ایفا میکنه، همیشه شاهد بودیم. اون هم این است که وقتی قیمت نفت افزایش پیدا میکنه، دولت ها سعی میکنن از محل درآمدهای ارزی اتفاقا مسئله تورم را پاسخ بدن و بنابراین برای مثال رو میارن به واردات کالا و خدمات، و این خب از یک طرف تاثیر منفی میذاره روی تولید ملی، کالاها و خدمات تولید داخلی، و از طرف دیگه تقاضا و مصرف رو افزایش میده با جهش‌های کمی قابل توجه، و وقتی که قیمت نفت کاهش پیدا میکنه، تقاضای کل یا مصرف کل جامعه متناسب با کاهش درآمدهای ارزی کاهش پیدا نمیکنه، به سر جای قبلی خودش بر نمیگرده. بنابراین این سیاست باعث میشه که طرف تقاضا بیشتر بشه و طرف عرضه دیگه به دلیل کمبود درآمدهای ارزی نه به اندازه قبل پاسخگو نیست و در نتیجه فشارهای تورمی تشدید میشه. این یک جنبه بحثه که خب قابل نقده. و نکته دومی که وجود داره این هست که این منابع ارزی اگر تبدیل به در واقع سرمایه گذاری های مولد بشه، تبدیل به انباشت سرمایه بشه، در میان مدت میتونه ظرفیت های تولیدی اقتصاد رو افزایش بده و کمک کنه به افزایش عرضه کالا و خدمات. منتها وقتی که میاد تبدیل میشه به کالاهای مصرفی وارداتی، یک امکانی که در اختیار اقتصادی مثل اقتصاد ایران وجود داره هم به این صورت از بین میره.
با سپاس از شما آقای ترکمانی در تهران، روز شما بخیر.
خیلی ممنون، خدا نگهدار شما.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
شنوندگان گرامی، ما در ماه‌ها و هفته‌های گذشته بسیار از بحران اقتصادی در جهان و به ویژه در آمریکا گزارش دادیم و پیامدهای ناگوار این بحران. اکنون کمابیش هر چند خبرهای چندان امیدوارکننده‌ای در باره بحران نداریم، اما در آمریکا و دیگر نقاط جهان کورسوهایی از بهبود اوضاع دیده میشه و از جمله در آمریکا. اکنون با آقای دکتر کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه بوستون در تماس هستیم. آقای دادخواه روز شما بخیر.
روز شما و روز شنوندگان شما بخیر.
خب این نشانه های هر چند ناچیزی که از بهبود اوضاع در آمریکا دیده میشه و در روزهای گذشته مرتب از اون صحبت میشه چی هستند؟
هم نشانه های مثبت وجود داره و هم نشانه هایی که چندان مثبت نیستند، ولی در مجموع به نظر میرسه که وضع به طرف ثبات و بعد به طرف پیشرفت میره. در زمینه ساختمان و مسکن که به خصوص مشکل اصلی اقتصاد آمریکا بوده،
یعنی با بحران در بخش مسکن این اصولا بحران اقتصادی دنیا شروع شد.
بله، به همین دلیل یک مسئله عمده اینست که حداقل این بخش اگر هم بهبود پیدا نمی‌کنه بدتر نشه و تعداد ساختمان‌ها، خانه‌های مسکونی که روی اونها معامله شده نسبت به گذشته افزایش داشته و در ماه مارس نسبت به ماه مشابه سال قبل 1.6% افزایش داشته. همینطور مخارجی که در زمینه ساختمان می‌کنن افزایش پیدا کرده. البته در تولید ناخالص داخلی در مورد سه ماه اول گزارش شد 6.1% کاهش داشت، ولی اگر به ریز اعداد نگاه می‌کردیم ملاحظه می‌کردیم که مصرف افزایش قابل ملاحظه ای داشته و اون چی که باعث پایین افتادن شده در درجه اول سرمایه گذاری بوده و الان که روحیه بهتر میشه و مردم مثبت‌تر نگاه میکنن این مسئله میتونه حل بشه. مسئله دیگه این بود که مخارج دولت هم به قیمت‌های ثابت کاهش پیدا کرد در سه ماه اول، بنابراین این مخارجی که دولت طبق برنامه آقای اوباما انجام خواهد داد این همچنان مثبت خواهد شد و وضع رو برمیگردونه. در زمینه کار متاسفانه هنوز هر هفته بیش از 600 هزار نفر برای اولین بار تقاضای بیمه بیکاری میکنن هست، ولی این مقدار هم به نظر میاد که کمی ثابت شده. باید منتظر روز جمعه بود که ببینیم وضعیت بیکاری چطور میشه. نرخ بیکاری الان 8.5%، احتمال داره که جمعه بین 8.5 تا 9% گزارش بشه.
البته نگرانی اصلی همچنان مسئله جنرال موتورز، بزرگترین شرکت تولید کننده خودرو در آمریکاست.
بله، هم جنرال موتورز هم کرایسلر و هم در مسئله بانک‌ها، ولی مسئله‌ای که الان سرمایه‌گذاران در مورد این شرکت‌ها احساس می‌کنند این است که دولت نمیگذاره که اینا دچار مشکل بشن. به عنوان مثال دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که هر اتفاقی بیفته در مورد بانک‌ها اون 10 بانک بزرگ رو مانع ورشکستگی خواهد شد و در نتیجه هم روز دوشنبه سهام این بانک‌ها افزایش قابل ملاحظه‌ای داشت. بنابراین همونطور که عرض کردم نشانه‌ها مثبت منفیه، ولی از جهت اینکه آینده چطور خواهد بود و اینکه نسبت به اقدامات دولت واکنش مثبتی نشون داده بشه بعد به نظر بهتر میاد.
با سپاس از شما آقای دادخواه در بوستون.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
قرارگاه ختم الانبیا امروز چهارشنبه و در آخرین مهلت تعیین شده با پرداخت حدود 22 میلیارد تومان سرانجام صاحب بیش از 51% سهام شرکت صنایع دریایی ایران معروف به صدرا شد. این نهاد سپاه پاسداران روز شنبه 5 اردیبهشت ماه بدون وجود رقیبی حدود 770 میلیون سهم صدرا را در قالب یک بلوک خرید و پس از پرداخت 5 میلیارد تومان ضمانت بانکی و با محاسبه 3% سپرده نزد کارگزار امروز باید حدود 22 میلیارد تومان مانده را واریز می‌کرد. قرارگاه ختم الانبیا پس از خرید بلوک 56% سهام صدرا توسط مهر اقتصاد ایرانیان روز سه‌شنبه یک بلوک دیگر 6.5% سهام صدرا را به ارزش 12.8 میلیارد تومان از صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز خریداری کرد و درصد مالکیت خود بر صدرا را به بیش از 57% رساند.
شنوندگان عزیز، در پایان مجله اقتصادی امروز سری به تهران میزنیم با آقای دکتر علیرضا احمدی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی و از رویدادهای مهم بورس در هفته‌ای که به پایان میرسد میپرسیم. آقای احمدی روز شما بخیر.
روز شما بخیر عزیزم.
آقای احمدی چه خبر داغی از بورس دارین با توجه به اینکه رسانه‌ها در این هفته خبر از جنب جوش بی‌سابقه‌ای در بورس دادند؟
آقای زرنگار خبر زیاد. اولی خبر در مورد تغییر مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری بانک ملی، یکی از بزرگترین هلدینگ های سرمایه گذاری در ایران. ارزش پورتفوی سهام شرکت سرمایه گذاری بانک ملی ایران در بورس تهران در طول یک دهه اخیر به دلیل سوء مدیریت و سرمایه گذاری های اشتباه و غیر کارشناسی به شدت سقوط کرده و این شرکت صدها میلیارد تومان به بانک ملی و سهامدارانش ضرر زده. از طرف دیگه آقای زرنگار وضعیت سهام‌های سیمانی و ساختمانی و کاشی و سرامیک و فولادی به دلیل رکود شدید حاکم بر بخش املاک و مستغلات در ایران در تابستان 87 شروع شده و الان هم ادامه داره بسیار خراب و ناامید کننده است. سهام بانکی‌ها به سقف قیمتی خودش رسیده و جای رشد نداره. سهام داروسازی‌ها در بورس تهران همچنان درجا می‌زنند. سهام معدنی و سنگ آهن و مس و فلزات به دلیل سقوط شدید نرخ جهانی فلزات و مواد معدنی در بازارهای جهانی امسال با دورنمای تیروتری مواجه هستند. خبر دیگه که خبر بسیار داغی هم هستش اینه که شرکت نورد آلومینیوم که سهامدار عمده اون یک شرکت اروپایی هستش اقدام به فروش 40% سهام خودش در شرکت آلومینیوم پارس به قیمت پایه 310 تومان کرده. این در حالی است که ارزش ذاتی سهام آلومینیوم پارس 2000 تومان ارزیابی میشه.
خبری بود در این هفته که بسیار داغ و دهن به دهن میگشت که بانک تجارت قرار سهام خودش رو در بورس عرضه کنه. چه اطلاعاتی بیشتری شما در این زمینه دارید؟
خبر درسته آقای زرنگار. قرار بانک تجارت هم مثل بانک ملت که سهامش ماهای قبل با نرخ بسیار ارزان 105 تومان در بورس تهران عرضه شد، اون هم با نرخ بسیار ارزان در بورس تهران عرضه بشه. عرضه عجولانه و ارزان سهام بانک‌های دولتی در شرایط فعلی فقط به نفع دارندگان اطلاعات نهانی و سرمایه‌دارانی است که پول نقد کلان برای خرید دارند.
خب چه پیش بینی می‌شود کرد از معاملات بورس در هفته آینده با توجه به همین خبر بانک تجارت؟
عرضه سهام بانک تجارت قطعا رونق بورس کم میکنه، چون بسیاری از سهامداران برای خرید بانک تجارت مجبورن که سهام موجودشون رو بفروشن تا پول برای خرید بانک تجارت داشته باشن. بنابراین رونق هفته های اخیر بورس در هفته آتی قطعا کمرنگتر خواهد شد و شاهد عرضه های سنگین سهام در نمادهایی خواهیم بود که در طول 3-4 هفته اخیر شاهد افزایش نرخ اونها بوده ایم.
با سپاس از شما آقای احمدی در تهران، روزتون بخیر. به پایان مجله این هفته رسیدیم. من فریدون زرنگار
و من رویا کریمی با گفتن خدا نگهدار به شما،
اوقات خوشی را برایتان آرزو می‌کنیم.
بله، مجله اقتصادی هفته بود. اما شما همراهان گرامی میتونید مشروع اخبار و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofarda.com ببینید و بخونید. اگه هم تو ایران هستید zereh.com آخرین و تازه ترین فیلتر شکن ماست zereh.com. اما دو خبر دیگه واسه تون میخونم. در هند امروز چهارمین مرحله انتخابات سراسری آن کشور برگزار میگردد. در این مرحله 85 کرسی از 543 کرسی مجلس نمایندگان هند به رأی گذاشته می شود و بیش از 90 میلیون تن دارای حق رأی خواهند بود. مرحله پایانی انتخابات سراسری هند قرار است هفته آینده در تاریخ 13 ماه 23 اردیبهشت برگزار شود و انتظار می رود نتایج انتخابات به فاصله 3 روز پس از آن در تاریخ 16 ماه 26 اردیبهشت ماه اعلام گردد. اتحادیه اروپا از امروز برنامه‌ای را با هدف ایجاد مناسبات نزدیکتر سیاسی و اقتصادی با 6 جمهوری شوروی سابق آغاز می‌کند. این برنامه که همکاری شرقی نام دارد امروز در پراگ، پایتخت جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، گشایش می‌یابد و علاوه بر مقام‌های اتحادیه اروپا، نمایندگانی از کشورهای اوکراین، گرجستان، آذربایجان، ارمنستان، مولداوی و بلاروس در آن شرکت دارند. خب کم کم یک بخش دیگر خبری از رادیو فردا رو با همراهی شما به پایان میبریم. آخرین فیلتر شکن رو بار دیگه اعلام میکنم، zereh.com. زره در که به این شکل نوشته میشه zereh.dar، zereh.com که دسترسی شما رو به دنیای مجازی در ایران راحت تر میکنه. شما همچنین میتونید نظراتتون رو به ما ایمیل بدید، info@radiofarda.com و همچنین میتونید به ما پیام یا پیامتون رو به رادیو فردا بسپارید به این شماره 00420221111 یا میتونید به ما اسمس یا پیامک بدید 00420206038741. تکرار میکنم 00420206038741. با ما باشید آنچنان که ما با شما خواهیم بود 30 دقیقه آینده دو بعد از ظهر تهران با آخرین خبرها و تازه ترین گزارش ها.